خیلی متشکریم از اینکه همراه رادیو گفتگو هستید. هفته بعدی رو پشت سر گذاشتیم، خبرهای ناگواری داشتیم، اما دیشب تا به الان خبرهای بسیار مسرت بخشی رو شنیدیم. همراه میشیم با بدون خط خوردگی امشب با همکارانم، البته زنده.
خواستم یه توضیح در مورد این خبری که امروز به همایش
بیان کردید. اگه ممکنه همین الان به ما جواب قطعی رو بدید.
چون خودتون میدونید ارزش خبری که به صورت زنده از زبان خودتون گفت.
چه سری برنامه بدون خط خوردگی هست؟ خواستم یه توضیحی رو برای شنونده ما بفرمایید.
بدون خط خوردگی. بدون خط خوردگی.
به نام یگانه هستی بخش سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، به ویژه برنامه بدون خط خوردگی. با بدون خط خوردگی دیگر در 11 مهر ما باز هم در خدمت شما هستیم تا حوالی ساعت 20. در بدون خط خوردگی امشب به چه موضوعاتی میپردازیم؟ بیان اساس مشکل در غرب آسیا در کرام رهبر انقلاب. هدف قرار دادن مراکز نظامی و مؤثر رژیم صهیونیستی در عملیات وعده صادقه 2. حق مشروع ایران برای حمله به رژیم صهیونیستی بر اساس اصل اقدام متقابل و دفاع مشروع در عملیات وعده صادقه 2. پیامدهای منطقه‌ای پاسخ قاطع ایران به رژیم صهیونیستی در عملیات اخیر. درخواست ارتش رژیم صهیونیستی برای سانسور آثار حملات موشکی سپاه پاسداران به اراضی اشغالی. خب در برنامه امشب بدون خط خوردگی یک سوال پیامکی داریم و از شما پرسیدیم که پس از شنیدن خبر انجام عملیات وعده صادقه 2 چه حسی داشتید؟ حستون رو برای ما پیامک کنید و ما سعی میکنیم در ادامه برنامه با ذکر نام و شماره شما پیامک های شما رو بخونیم. 30,000-10,35 منتظر پیامک های شما. یک بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتتون عرض میکنم. برای ما بگید که پس از شنیدن خبر انجام عملیات وعده صادقه 2 و حمله عزتمندانه سپاه به اراضی اشغالی چه حسی داشتید؟ 30,000-10,35 شماره پیامک ماست، منتظر پیامک های شماست، با ذکر نام و شماره شما پیامک های شما رو خواهیم خواند. خب انجام عملیات وعده صادقه 2 دیشب در واقع با واکنش های رسانه مختلفی روبرو بود. من دیدم که CNN تصاویر برخورد، یعنی اون فیلم ها و تصاویر برخورد موشک ها با تل آویو رو در واقع پخش کرده بود و زیرش تیتر زده بود که تصاویر نشان میدهد که بخش زیادی از موشک های شلیک شده از سوی ایران به هدف برخورد کرده. و از آن طرف ما دیدیم که نیویورک تایمز هم در گزارش اشاره کرد که ایران رگبار موشکی رو به سمت رژیم صهیونیستی اسرائیل روانه کرده و این مسئله موجب به صدا در آمدن آژیر هشدار در سراسر تل آویو شده، امری که نشان میدهد اسرائیل به شدت در مقابل حملات موشکی ایران آسیب پذیره. و اون افسانه گنبد آهنی دیشب به روایت بسیاری از خود رسانه‌های خارجی و بر اساس آمارهایی که منتشر شد از میزان خسارت‌ها و برخورد موشک در واقع شکست خورد. و حالا باید در ادامه ببینیم که واکنش کشورهای غربی چه خواهد بود. آخرین خبرها رو که من میخوندم خیلی از مقامات کشورهای خارجی و غربی از جمله جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا از اسرائیل خواسته بودند که پاسخ ندهد، چرا که نمیخواهند دامنه جنگ گسترده‌تر شود. به نظر میرسه که اونها هم متوجه شدن که رژیم صهیونیستی در مقابل حملات موشکی ایران اگر ابعادش گسترش پیدا کنه باز هم چقدر آسیب‌پذیرتر خواهد بود و مشکلات زیادی برای امنیت این رژیم ایجاد خواهد شد. همچنان شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی هستید. مصاحبه می‌کنیم در برنامه امشب عملیات اخیر رو، عملیات وعده صادق دو رو از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بدیم و بتونیم یک جور پیش‌بینی هم به دست بیاریم از آنچه که رخ خواهد داد و واکنش طرفین. با بدون خط‌خوردگی تا ساعت 20 همراه باشید.
مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله، سنسلی فی القدس ان شاء الله، سنسلی فی القدس ان شاء الله. مرحبا لشکر حزب الله، مرحبا جیش رسول الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. قاتلوهم یعذبهم الله بأیدیکم و یخزهم و ینصرکم علیهم و یشف صدور قوم مؤمنین.
تین و زیتونیم یا حیدر، ما عاشقان جنگ با صهیونیم یا حیدر. ما
سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دقایق پیش 200 موشک به سمت اسرائیل.
حیدر غیرت ایرانی ما دیدن دارد، نسل سلیمانی ما دیدن دارد، در دل حیفا و تل‌آویو به زودی شور رد.
خوشحال شدم انشاءالله به حق ما حسین ما پیروز بشیم انشاءالله. الهی
سالیم گور اسرائیل رو کندیم،
یعنی نابودیش رو 100% شد.
واقعا حس غرور دارم.
درود خدا بر سپاه جان بر کف، خدا پشت پناهتون باشه.
باید میزنیم آقا، عالی بود.
به شدت خوشحالیم، یعنی از موقعی که شلیک شده سر و پا نمیشناسیم.
اتفاق باید میافتاد تا اقتدار ایران رو نشون میداد.
حیدر کرران به امید نابودی اسرائیل.
بیش از هر شادی همیشه استفاده کاره نبو که با امید روز پیروزی خود ما سرباز خامنه ایم تا
پایگان. ما ایل بنی فاطمه ایم یا حیدر، ما ایل بنی فاطمه ایم یا حیدر. ای قدس به تو از جان سلام، الیوم یوم الانتقام، الیوم یوم الانتقام.
بله، شما شنونده برنامه بدون خط خوردگی هستید. در 11 مهر ماه می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر یدالله عسکری، استاد حقوق بین‌الملل، پیرامون حق مشروع ایران در عملیات اخیری که انجام داد، عملیات وعده صادق دو. سلام و عرض ادب.
جناب آقای فرخی، سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همچنین عرض سلام و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز و این موفقیت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران رو در حمله موشکی به اسرائیل. تبریک عرض میکنم، در خدمتتون هستم.
بله آقای دکتر عسکری، اگر بخوایم از منظر حقوق بین الملل نگاه کنیم، حق مشروع ایران و پاسخ متقابل ایران چگونه قابل در واقع توجیه و از لحاظ حقوقی قابل بررسی است؟
بله، ابتدا این نکته رو عرض بکنم خدمت شما که این اولین اقدام نبود که به اصطلاح جمهوری اسلامی ایران در دفاع از خودش عملیات رو انجام داد، بلکه قبلا هم سابقه داشت. شروع کننده این اقدامات، شروع کننده عملیات نظامی نسبت به جمهوری اسلامی ایران اسرائیل بود، این رو فراموش نکنید.
بله.
جمهوری اسلامی ایران نبود که ابتداعاً بخواد علیه اسرائیل اقدامی بکنه، علارغم اینکه یک قدره سرطانی است و کشور نامشروع هست، ولی ایران ثابت کرده که هیچگاه شروع کننده هیچ اقدام نظامی نیست. بنابراین اون چیزی که ما ابتدا باید در نظر بگیریم اینه که اقدام ایران در پاسخ به اقدام نامشروع و اقدام تجاوزکارانه است که متاسفانه اسرائیل انجام داد. اما این نکته هم باز من خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم که متاسفانه در دنیای استکبار اسرائیل رو به عنوان این که از خودش دفاع میکنه معرفی میکنن. خیلی جالبه، ببینید دنیای استکبار همه میدونن که اسرائیل یک کشور اشغالگر هست. اسرائیل کشوریست که هنوز که هنوزه حتی نسبت به اصطلاح تسلیمی که مجمع عمومی سازمان ملل در سال 48 گرفتن و بخشی از سرزمین رو به اسم فلسطین شناختن، این بخش زیادی از فلسطین رو اشغال داره. رأی دیوان بین‌المللی دادگستری صادر شده که اسرائیل دولت اشغالگر هست و سرزمین‌های فلسطین سرزمین‌های اشغالی نامیده میشه.
بله.
کسی که اشغالگر هست دیگه نمیتونه بگه من دفاع میکنم. ببینید این واژه سازی ها مهمه، این عبارت سازی هایی که دنیای استکبار داره، مخصوصا دنیای رسانه‌ای هم از اون استفاده میکنن. اسرائیل میاد در مجمع عمومی سازمان ملل صحبت میکنه و خودش رو به عنوانی که دارم دفاع میکنم معرفی میکنه.
بله.
کشورهایی مثل آمریکا هم حتی در به شهادت رساندن شهید حسن نصرالله اعلام کرد که این حق دفاع اسرائیل بود. خب این جای تأسف داره که یک کشور اشغالگر رو با ادبیات این که کشور اسرائیل داره از خودش دفاع میکنه معرفی میکنن. این ادبیات در دنیای رسانه‌ای غالب هست. شما ببینید مثل یمن، مردم یمن انقلابی کردن، کشورشون رو دارن اداره میکنن، بر کشورشون تسلط دارن.
بله.
تمام خصوصیات و اوصاف یک کشور مستقل رو دارن، ولی در اصطلاحی که برای این مردم یمن به کار میبرن میگن شورشیان یمن، حوثی‌های نمیدونم. بله. شورشی، عبارت شورشی به کار میبرن.
درست.
مردم فلسطینی که از حق خودشون دفاع میکنن، از خانه‌هاشون رانده شدند، به اینها میگن تروریست. ببینید این واژه ها مهمه.
بله.
لذا دولت ایران، جمهوری اسلامی ایران هم ابتدا هیچ اقدام نظامی رو شروع نکرد، بلکه اقدام جمهوری اسلامی ایران پاسخ به اقدام نامشروع اسرائیل بود. بنابراین مطابق ماده 51 منشور ملل متحد در زمره حق دفاع مشروع هست و هم از نظر حقوق بین الملل، هم از نظر عقل و منطق و از نظر به اصطلاح عرف، این حتی ذاتی است. در خود ماده 51 منشور ملل متحد حق دفاع مشروع دفاع حق ذاتی معرفی میکنه. حق ذاتی، من همیشه میگم حقوق ذاتی یا حق طبیعی نیاز نداره که حتی ما دنبال یک ماده قانونی بگردیم. حق طبیعی است، حق دفاع حق طبیعی است.
بله.
خب یک چنین حقی جمهوری اسلامی ایران در راستای حق طبیعی خودش این عملیات رو انجام داد. جمهوری اسلام ایران ابتداعاً شروع نکرده، جمهوری اسلام ایران خودش از سر خود نیومد اقدامی انجام بده. در پاسخ به اقدامات تجاوزکارانه و اقدامات نامشروع دولت اسرائیل انجام داده. از نظر حقوق بین الملل کاملا اقدامی مشروع و قانونی است. هرچند متاسفانه در دنیای رسانه‌ای از واژه حق دفاع برای اسرائیل به اصطلاح صحبت میکنن که جای بسیار تأسف داره.
همین بحث این که سعی میکنن برای اسرائیل هم حق پاسخ قائل بشن، از منظر حقوق بین الملل چگونه است؟ چون میگن مثلا این استدلال رو مطرح میکنن، میگن چون حمله مستقیم از خاک بوده به خاک یک، به هر حال اونها میگن اسرائیل کشور هست، اونها به این مسئله قائل هستن، چگونه این قابل توجیهه؟ آیا برای
شما...
اسرائیل
بله. بله، شما فرض بر این بگیری که اسرائیل یک کشوره.
بله.
فرض بر این بگیری یک کشور مشروع هست، آیا این کشور مشروع حق دارد در یک سرزمین دیگری عملیات تروریستی انجام بده؟ ببینید ما قطعنامه‌ای داریم، قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل هست در خصوص تعریف تجاوز. مصادیقی که به اصطلاح ذکر میکنه، تمام این اقدامات کشور اسرائیل داخل در اون تعریف تجاوز تلقی میشه. بنابراین شروع کننده تجاوز، کسی که من علاوه بر تجاوز یک مسئله ایش میگم تهدید بزنیم، تو منشور ملل متحد ماده دوش و ماده چهارش رو دقت بکنیم، نه تنها استفاده از زور بلکه تهدید به استفاده از زور هم ممنوع شده، یعنی نقض منشور ملل متحد هست. آقای نتانیاهو نخست وزیر رژیم اشغالگر در مجمع عمومی سازمان ملل، در بالاترین و بزرگترین سازمان جهانی، در برابر جهانیان می ایسته و جمهوری اسلامی ایران رو تهدید میکنه.
درسته،
این نقض بارز حقوق بین‌الملل هست. اگر بگم، من عرض کردم دولت اسرائیل یا رژیم اشغالگر اسرائیل نه تنها به زبان بلکه در عمل این همه شهدای که ما داشتیم، تروریستی، عملیات تروریستیش که اصلا مسئولیتش رو خود اسرائیل پذیرفته، این همه شهدای هسته‌ای که ما داشتیم، اینها متاسفانه تجاوزات آشکاری است که زمینی که سردار جمهوری اسلامی ایران رو در لبنان به شهادت رسونده. ما مستشاران نظامیمون در قالب توافقنامه ها و همکاری های نظامی که بین کشورهای روس، سوریه، کشور لبنان داریم حضور دارن. بنابراین به شهادت رسوندن این سرداران سپاه یا حتی حمله‌ای که به کنسولگری ایران در سوریه انجام داد، تمام این اقدامات تجاوزکارانه است. بنابراین پاسخ ایران پاسخ کاملا مشروع و پاسخ مجدد اسرائیل در واقع اعلام جنگ رسمی است و نامشروع بودن پاسخ اسرائیل در هیچ تردید نداره. هر اقدام نظامی انجام بده، ضمن اینکه دولت ایران هم سعی کرده خیشتنداری بکنه، دولت ایران موافق با آتش جنگ نیست، به نفع منطقه نمیدونه این رو، لذا در حدی که پاسخ داده باشه به دولت اسرائیل اقدام انجام داده و این اقدام متناسب با جنایاتی است که تاکنون این رژیم در قبال ایران انجام داده و اگر بخواد اقدام بعدی انجام بده، از نظر حقوق بین‌الملل شک و تردیدی در اقدام تجاوزکارانش وجود نداره. متاسفانه رکن به اصطلاح سیاسی سازمان ملل مثل شورای امنیت که اینها منافع شخصی خودشون رو تعقیب میکنن، از این عبارت استفاده میکنن و الا دیوان بین‌الملل دادگستری در آرای مشورتی خودش به کرات اسرائیل رو به عنوان یک کشور اشغالگر معرفی کرده. ما یه اصلی داریم در حقوق جناب
فرخی هستم،
جناب فرخی، و اون بحث اینه که میگن که جرم مستمر، کسی که یک سرزمینی رو اشغال کرده متجاوز شناخته میشه، خانه های مردم رو اشغال کرده، سرزمین فلسطین اشغال کرده، این جرم مستمره، یعنی از ابتدایی که اشغال شده همچنان این جرم به اصطلاح داره تکرار میشه. این به این معنا نیست که با مرور زمان مشروعیت پیدا میکنه دیگه از امروز به بعد بگیم شما دارید دفاع میکنید. نه خیر، کشور اسرائیل همونطور که در رأی دیوان بین‌الملل دادگستری اومده کشور اشغالگر هست و اقدامات این مردم فلسطین دفاع محسوب میشه، تمام اقدامات کشور اسرائیل هم اقدام نامشروع و تجاوز تلقی.
بله، سپاسگزارم از شما آقای دکتر عسکری، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشی، خدا نگهدار.
بله، گفتگو کردم با آقای دکتر یدالله عسکری، استاد حقوق بین‌الملل، پیرامون حق مشروع ایران برای حمله به رژیم صهیونیستی بر اساس اصل اقدام متقابل. شما شنونده برنامه بدون خط‌خوردگی از رادیو گفتگو هستید. سوال پیامکی رو یه بار خدمتتون عرض می‌کنم، از طریق پاسخ به سوال پیامکی در برنامه ما مشارکت بفرمایید. به ما بگید که پس از شنیدن خبر انجام عملیات وعده صادق دو چه احساسی داشتید. 301035 منتظر پیامک‌های شماست. سعی می‌کنم در ادامه برنامه باز هم نگاهی داشته باشم به پیامک‌های شما. خب بریم نگاهی داشته باشیم به پیامک ها. عرضم به خدمت شما که از شنوندگان در واقع برای ما پیامک فرسته و گفته که عملیات وعده صادق دو نشان داد که گنبد آهنین یا همون فلاخن داوود در واقع یک افسانه بیش نیست و آسیب پذیر. شنونده با پیش شماره 0918 آخرش 47، شنونده دیگری هم با پیش شماره 0919 آخرش 26 گفته که احساس غرور کردم و بسیار شاد و خوشحال بودم و غرور ملی من رو برانگیخت. امیدواریم که همه ملت ایران در واقع در ادامه شاهد سرافرازی کشورمون باشن و شکست رژیم صهیونیستی. بریم به سراغ گفتگو با آقای سردار علیرضا از فرماندهان با سابقه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی. سلام و عرض ادب.
سلام کنم خدمت حضرت عالی و شنوندگان عزیز.
سپاسگزارم از همراهیتون. سردار، رهبر معظم انقلاب در صحبت‌های امروز خودشون در جمع نخبگان جوان کشور تأکید کردن که ریشه مشکلات منطقه حضور آمریکاست. نگاه شما در این باره چه هستش و به نظرتون این مسئله، این مشکل چگونه باید حل شود؟
بسم الله الرحمن الرحیم. از این چه خب همه کشورهایی که در منطقه هستن گرفتاری‌ها و مشکلاتی رو که ناشی از حضور آمریکا و دخالت‌های آمریکا در کشورشون بوده رو با تمام وجودشون حس کردن، هر کشور به یک نوعی. واقعا جایی که آمریکا وارد شده با وعده کمک کردن، بارندگی، مسائل اقتصادی،
بله،
بحث اعطای دموکراسی و از این حرفا،
بله،
انتهاش دیدیم چه بدبختی و گرفتاری‌هایی برای اون ملت اینها ایجاد،
بله،
کردن.
بله.
و بعدن هم ترک کردن، بعدن هم باقی موندن و برای منافع نامشروعشون در اون منطقه برنامه‌هایی دارن. خب این وضعیت واقعا بس خوی استکباری اینها نتیجه میگه. خب اینا از اون سر دنیا میان برای این کشورها اینجور مزاحمت ایجاد میکنن. حالا رژیم صهیونیستی هم یک دست نشانده است، یک پایگاهی است برای منافع همونها، یعنی آمریکا و انگلستان. در اون بعد به تأسیس رژیم صهیونیستی به فکر این بودن که جاپایی داشته باشن تو منطقه برای سیطره بر کشورهای این منطقه و جهان اسلام و از این طریق بتونن با ایجاد رعب و وحشت و ترس حکام اونها رو تحت سیطره خودشون بیارن، که در بعض جا موفق بودن. یعنی در بعض جنده این کشورها ما متاسفانه میبینیم که تابع سیاست‌های آمریکا و رژیم صهیونیستی هستن. حالا بخشش رو اعلام میکنن، بخش هم اعلام نمیکنن و ارتباطات غیر علنی و تامین منافع اونها در دستور کارشون. خب این رو ما واقعا به عنوان یک گرفتاری برای منطقه میبینیم. مقام معظم رهبری هم به اون اشاره کردن و هیچ راهی جز این که این کشورها دست به دست هم بدن برای این اخراج اینها از منطقه و کم کردن شر اونها از سر ملت‌های کشورهای اینجا، این راهی جز وحدت و یک پارچگی اینجا نداره. و خب جبهه مقاومت در حقیقت پیشران و پرچمدار این نهضت و این خواسته هستش، که انشالله امیدوار هستیم مسیر رو به خوبی طی بکنیم.
سردار افشار، اجازه بدیم ما یک بخش رو آماده کردیم از صحبت‌های مقام معظم رهبری بشنویم، برمیگردیم گفتگو رو با شما ادامه میدیم.
بله بله، خدمت.
به مسائل غزه و لبنان هم دیگه عرض کردم، انشالله خواهم پرداخت اگر عمری باقی باشه. و فقط یک کلمه من عرض بکنم و اون این است که در این منطقه ما اساس مشکل که این درگیری ها و جنگ ها و نگرانی ها و دشمنی ها و اینا رو به وجود میاره، اساس مشکل ناشی از حضور همون کسانی است که دم از صلح و آرامش منطقه میزنن، یعنی آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی. اینا اگر شرشون رو از این منطقه کم بکنن، بدون شک این درگیری ها، این جنگ ها، این برخورد ها به کلی از بین خواهد رفت و کشورهای منطقه میتونن خودشون رو اداره کنن، منطقهشون رو اداره کنن، با هم با صلح و سلامت و عافیت زندگی کنن. یه روز یک کشوری رو تحریک میکنن، یک کسی مثل صدام رو تحریک میکنن، اونجور قضایای سخت و تلخ به وجود میاد. یه روز اون نیست، پشتیباناش هم نیستن، محبت بین دو کشور میشه مثل راهپیمایی اربعین که شما از نزدیک دیدید خودتون. یعنی اینجوریه مسئله. با دیگر کشورها هم همینجور حضور اون کسانی که امروز دم از آرامش منطقه میزنن و دروغ میگن، حضور خود اونها اساس اصلی مشکلات این منطقه است. ما امیدواریم که به توفیق الهی با همت بلند ملت ایران و با کمک از الهامات انقلاب اسلامی و با همکاری دیگر ملت ها شر دشمنان را از این منطقه انشاءالله کم کن.
بله، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو در جمعی از نخبگان جوان شنیدید. این دیدار امروز انجام شده. برمیگردیم به گفتگو با سردار علیرضا افشار، رئیس اندیشکده جنگ نرم. سردار، خب ما میبینیم که برخی از این کشورها از جمله آمریکا در این سالها سعی میکنن توجیه کنن حضورشون رو در منطقه، اینکه ما به هر صورت سبب صلح و ایجاد امنیت در منطقه هستیم. واقعا آیا چنین اتفاقی رخ داده در طول این سالها با حضور کشورهای مثل آمریکا در منطقه؟
خب به هر حال دروغ اونها در همین حوادث اخیر کاملا افشا شد، یعنی کاملا ملت‌های منطقه دیدن که دخالت‌های اونها نه برای برقراری صلح بود، بلکه دامن زدن به تنش‌ها و درگیری‌هاست. چون
بله،
نون اونها در این اختلافات هستش که هر چقدر اونها دامن زده بشه، منافع اونها در فروش سلاح هست، در جانبداری از بعضی جریان‌هایی است که بالاخره به نفع اونها حرکت می‌کنن. اینها رو در حقیقت مدیریت می‌کنن و هدایت می‌کنن به سمت اون درگیری‌ها که نتایج خودشون رو ببرن. حالا من یک نمونه رو عرض می‌کنم، همین تأخیری که در پاسخ ما شد، شاید بعضی از مردم ما نگران بودن، ناراحت بودن، گلمن بودن، مطالبات خودشون رو بطور دیگه، چرا دیر شد این پاسخگویی این همه. خب این دروغگویان و این فریبکاران بعد از حادثه شهادت شهید هنیه میدونستن که ما پاسخ میدیم، در این قطعی بود براشون که با توجه به فرمایش ما و معظم رهبری برای خونخواهی و دیگر مسئولین نظام میدونستن که ما جواب رو میدیم.
بله،
منتها گفته بودن که خب شما اگر در پاسخ دادن یه مقداری تأمل بکنید ما آتش‌بس رو برقرار میکنیم.
بله بله،
خب این وعده دروغ رو دادن. البته خب ما به دلیل مسائل انسانی و اینکه تعداد افرادی کمتری خونشون به خاک بریزه و برای این وضعیت متشنج منطقه هر چه زودتر آرامش پیدا کنه به نفع ملت‌ها خواهد بود، خب این یه مقداری معطل شدیم و تحمل کردیم. اما دیدیم که نه تنها اینها آتش بس و ایمان نکرد، بلکه حمله به جنوب لبنان، به جنوب بیروت، توسعه این جنایت هاشون هم در دستور کارشون بود. دیگه یه اتمام حجت شد برای ما که خب بعد از این ما این حمله رو انجام دادیم با اون قاطعیت و صلابت. الحمدلله تأثیر خیلی خوبی هم گذاشته، هم در ملت ها که خوشحال شدن، ملت های منطقه، و هم اینکه نگرانی ها رو در جامعه رژیم صهیونیست و همپیمانان و حامیانشون به وسعت ایجاد کرد که به این سادگی نیست. اونا فکر میکردن ما از ترس و این هاست که هی عقب میندازیم بحث پاسخگویی و انتقام خون شهدا رو. به هر حال این دروغشون باز اومد، در اینجا هم دیدید که آشکار شد.
سپاسگزارم از شما سردار علیرضا افشار، رئیس اندیشکده جنگ نرم. ممنون از همراهیتون، با شما خداحافظی میکنم.
خواهش میکنم، التماس دعا دارم. خداحافظ.
بله، گفتم که هم با سردار علیرضا افشار، رئیس اندیشکده جنگ نرم، پیرامون صحبت‌های رهبر معظم انقلاب درباره مشکل اساسی امروز منطقه غرب آسیا، همچنان شنونده برنامه بدون خط خوردگی از رادیو گفتگو هستید. یک بار دیگه سوال پیامکی رو خدمتتون عرض می‌کنم. از طریق پاسخ به سوال پیامکی در بحث امشب ما مشارکت بفرمایید. از شما پرسیدیم که پس از شنیدن خبر انجام عملیات وعده صادق 2 چه حسی داشتید. 30,000 10,35 منتظر پیامک شماست. بله، خب یکی از مهمترین خبرهای امروز اقامه نماز جمعه این هفته تهران به امامت رهبر معظم انقلاب هستش. نماز جمعه این هفته تهران روز جمعه 13 مهر ماه به امامت رهبر معظم انقلاب در مصلی امام خمینی رحمت الله اقامه خواهد شد. حالا بازم در ادامه سعی میکنیم نگاهی داشته باشیم به خبرها، از جمله صحبت‌های اخیر رئیس جمهور آقای دکتر پزشکیان که گفتن صهیونیست‌ها واکنش‌های سختی خواهند دید، گفتن اگر پاسخ بدن باز هم ایران واکنش کوبنده‌تر خواهد داشت، موضوعی که